ارجمند همچنان از تهران پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمتتون هستیم. برنامه روزانه رو شنیدید. هسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در این برنامه و سپاسگزارم از همراهی یکایک که شما عزیزان. دوستان رسیدیم به ساعت 10 صبح و دیگر همکاران بنده با برنامه زندگی راه حل مهمان لحظه های شما هموطنان گرامی هستند.
خب مقام معظم رهبری در این سالهای اخیر همواره بر مسائل اقتصادی و تولید و جهش تولید تاکید کردن
حمایت یعنی
دولت همه توان خودش رو در سال گذشته به کار گرفت برای
دو حمایت قضایی، سه حمایت مالی و بانکی تسهیلات
وجود دارد.
به نام خدا، صبح شما به خیر و نیکی و شادی. همیهنان بسیار عزیز و ارجمندم، ممنونم از اینکه در این لحظه رادیو گفتگو رو شنونده هستید و میهمان برنامه راه حل. به استودیو راه حل خوش آمدید. خب همونطور که مستحضر هستید، ما در راه حل به موضوعاتی میپردازیم که به تولید و جهش تولید کمک بکنه و امروز و در این هفته قرار هستش به یکی از محورهای اصلی جهش تولید و تولید در کشورمون بپردازیم و اون هم نیروی کار هست. پس از جنگ جهانی اول و با پی بردن کارگران به جایگاه حقیقی و واقعی خودشون، رفته رفته اعتراضات در میان کارگران بیشتر و بیشتر شد. از این رو دیگه دولت‌ها مجبور شدن یه جوری ورود کنن و بخوان که این توازن رو بین کارفرماها و صاحبان سرمایه و از سمت دیگر کارگران ضعیف‌تر و نیازمند محیط کار این توازن رو برقرار بکنن. امروز قرار هستش که در خصوص این کارگران صحبت بکنیم و محوریت اصلی بخش تولید کشور که همین کارگران هست و همه سالم مشکلات و معضلات بسیار زیادی رو باش دست و پنجه نرم میکنن، اما یه جورایی میخوام بگم که دولت هم که ورود میکنه حال هوای کارگران خیلی خوب نیست، به این دلیل که در جلساتی که کارگران میخوان حق و حقوق خودشون رو بگیرن بیشتر دولت سمت و سو داره برای کارفرماها و صاحبان سرمایه، چون خودش یه جورایی همون کارفرمای اصلی محسوب میشه. در ایران نیز لزوم مداخله دولت در روابط کارگری با فراز و نشیب‌های بسیار بسیار زیادی همراه و هست و تا کی قرار اتفاق بیفته این رو ما میخوایم بررسی بکنیم و ببینیم اصلا قوانین و مقررات چی میگه. امروز باید یه راهی پیدا بکنیم و در این هفته یه راه حلی پیدا بکنیم که این مشکل کارگرامون مسالمت آمیز حل بشه و واقعا از نون شب براشون خیلی خیلی واجب تر است، به خصوص الان که دیگه شرایط این بیماری بسیار جذاب و خیلی ویژه و که به قولی شترگاف پلنگ به قول دوستان وزارت بهداشت هر لحظه یه حال عجیبی داره، یه لحظه میبینی یه اتفاق خاصی رو رقم میزنی که اصلا کسی نمیتونه پیشگیری و پیشبینی بکنه. حالا این کارگرها چه وضعیتی باید داشته باشن؟ الله اعلم. از طرفی هم با حقوق پایی 2800 و این زندگی ها و این شرایط شما حساب کنید ببینید چه اتفاقی میخواد بیفته. آیتمی رو بشنویم، برمیگردیم برنامه رو شروع خواهیم کرد.
توسط نیروی کار فوت خواهد شد.
یکی از عوامل جهش تولید که نقشی غیر قابل انکار و حیاتی در این مسیر ایفا می کند نیروی کار است. چه قبل از انقلاب صنعتی و چه پس از آن قراردادهای کار هیچگاه به نفع کارگران نبوده است. دلیل آن هم واضح است. یک طرف قرارداد کارفرما قرار داشت که صاحب سرمایه بود و طرف دیگر خیلی عظیم کارگران نیازمند کار. در چنین شرایطی توقع قرارداد برد برد چندان معقول نیست. چه آن زمان که کارگران برای زمینداران کار می‌کردند و چه از اواخر قرن 18 که زمیندار جایش را به صاحب کارخانه داد. همواره کارگر به چشم ابزار تولید نگریسته می‌شد. یعنی هر قدر ارزان‌تر بهتر. اما این همه ماجرا نبود. در همین انگلیس که خورشید در مستعمراتشان غروب نمی‌کرد، کارگران معادن گاه هفته‌ها و بلکه ماه‌ها رنگ خورشید لندن را هم نمی‌دیدند. ساعت کار بالغ بر 16 ساعت در روز، به کار گرفتن زنان حتی در ایام بارداری، کار کردن بی‌وقفه سالخوردگان و کودکان در محیط‌های ناامن، غیر بهداشتی و با حداقل حقوق بدون امنیت شغلی و بی هیچ بیمه‌ای تنها بخشی از مصائب کارگران پس از انقلاب صنعتی بود. البته که همه چیز هم زیر سر انقلاب صنعتی نبود. همه چیز زیر سر اندیشه‌های برآمده از لیبرالیسم بود. مکتبی که معتقد بود دولت در اقتصاد باید بی‌طرف باشد، غافل از آن که بی‌طرفی دولت در اقتصاد عین طرفداری از صاحبان سرمایه، اندیشه‌ای که بعدها به حوزه‌های دیگر از جمله سیاست و فرهنگ هم کشیده شد. چنانکه شعار برخی صاحب نظر لیبرالیسم در این دوره این بود که لسفر لسپاسه، خودمانیش می شود، مردم رو به حال خودشان رها کن. اما پس از جنگ جهانی اول و با پی بردن کارگران به جایگاه خود در تولید ثروت، رفته رفته اعتراضات در میان کارگران بلند و با تشکیل سازمان بین المللی کار، حقوقشان هر چند به تدریج و با پیچ و خم‌های فراوان به رسمیت شناخته شد. از این رو دولت‌ها برای ایجاد توازن در قراردادهای کار وارد میدان شدند و در صدد حمایت از کارگران برآمدند. در ایران نیز لزوم مداخله دولت در روابط کارگری با فراز و نشیب‌های بسیاری همراه بود. از انحرافاتی که لازمه حمایت از کارگر را ظلم کردن به کارفرما تلقی می کرد تا بعضی صاحب نظران که لزوم مداخله دولت برای حمایت از کارگر را به کلی انکار می کردند، موانعی بودند که با هزینه های بسیاری پشت سر نهاده شدند. با این همه هنوز که هنوز از ارزش کارگر در فرایند تولید آنچنان که باید برجسته نیست. موزلی که پیدا کردن راه حل مسالمت آمیز برای آن از نان شب واجب تر است، مخصوصا برای کشوری که در پی جهش تولید است. عدم تناسب حقوق دریافتی با تورم، اشتغال ناپایدار مخصوصا در شرایط فعلی و به دلیل شیوع کرونا و شروط سخت گیرانه جهت برخورداری از بیمه بیکاری تنها بخشی از معضلات کارگران است. به گواهی تاریخ، نه نسخه لیبرالیستی و نه نسخه سوسیالیستی قادر نخواهند بود دردی از جامعه کارگری دوا کنند. چنانکه تجربه نشان می‌دهد هر دوی این مکاتب با رویکردهای اقتصادی نهایتاً سر از سیاست و تصاحب قدرت درآوردند و به قول معروف به نام رونق اقتصاد و یا حمایت از کارگر سنگ خودشان را به سینه زدند و یا در خوشبینانه ترین حالت از مسیر حقیقیشان منحرف شدند. پس چه باید کرد؟ این سؤالی است که در راه حل به دنبال پاسخ به آن خواهیم بود.
بله، همونطور که در این آیتم هم شنیدید، لیبرالیسم ها اومدن و گفتن مکتب ما بر این اساس هستش که دولت ها قرار بیان و بی‌طرفانه یک توازن رو بین کارگرها و مردم عام یه جورایی و صاحبان قدرت و سرمایه برقرار بکنن. اما این لیبرالیسم ها نه تنها این کار رو انجام ندادن، تازه این رو هر کجا که به نفع خودشون بود یه سیاسیگری کردن و یه جورایی این شرایط رو به نفع خودشون در سیاست‌های کلان تغییر دادن. مهمانان بسیار بزرگوار و ارجمندی امروز در استودیوی راه حل حضور دارن. سلام میکنم به این بزرگواران. آقای دکتر احمد قاسمی، رئیس هولدینگ کسب و کار بازاریاب بین‌الملل و عضو هیئت علمی دانشگاه. سلام، صبح شما بخیر، خوش آمدید.
خواهش میکنم. عرض سلام و عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی، حضار محترم و شنوندگان گرامی، در خدمتون هستم.
جناب آقای یحیی حاجبی، پژوهشگر اقتصادی که در خدمتشون هست.
بندم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی، مهمانان عزیز و شنوندگان گرامی.
مهمانانی هم به صورت تلفنی به ما اضافه خواهند شد که حالا ارتباط برقرار بشه در خلال برنامه، ان شاء الله خدمت دوستان خواهیم بود. آقای دکتر قاسمی، همونطور که از موضوع برنامه هم کاملا واضح و مبرهن و مشروط هست، این بخش حاکمیت و قدرت برای صاحبان سرمایه همیشه بیبدیل بوده، یعنی از قبل از انقلاب صنعتی و بعد از انقلاب صنعتی اگر بخوایم بررسی بکنیم، اون کسایی که قدرتمند بودن صاحبان سرمایه و کارفرماها بودن. دولت ها هم اومدن یه جوری شعار این که ما میخوایم حمایت بکنیم، وقتی که سر صدای کارگر رو در اومد گفتن آقا ما میایم حمایت میکنیم از کارگر و حق کارگر رو ما باید بگیریم. اما واقعیت چیز دیگری است. یعنی شما در همین جلسات وزارت محترم، وزارت کار و وزیر محترم که میبینید دور تا دور نشستن، یک دونه یا دو تا دونه نماینده کارگری داریم، الباقی همه صاحبان سرمایه و کسب و کارهایی هستن که حالا یه جورای زینف برای درآمدن. و واقعیت هم همینه، هر چقدر هزینه کار کمتر باشه، کارگر کمتر باشه، سود بیشتر برای کارفرما خواهد بود. این رو در کشور ما علاوه قانونی بررسی بکنیم و ببینیم که در چند سال اخیر، در این 30 سال و 40 سال، تونستیم واقعا حق و حقوق کارگرا رو ادا بکنیم. من که احساس میکنم همچین چیزی اتفاق نیفتاده، به دلیل اینکه وضع حال رو که میبینیم اصلا غیر قابل تصور و غیر قابل باور هست برای زندگی حتی روزمره.
حالا ببینید، یک نکته‌ای که هست، شاید از زمان انقلاب صنعتی و بعد از اون تحولات زیادی در حوزه سرمایه انسانی و منابع انسانی اتفاق افتاده و امروز منابع انسانی برای که مجموعه تولیدی به عنوان یک سرمایه بزرگ یا مهمترین سرمایه برای تولید محسوب میشه و کارفرمایی که قراره که در به اصطلاح کسب و کار خودش توسعه ایجاد بکنه و بازارش رو توسعه بده و محصولش رو بتونه در بازارهای داخلی و خارجی عرضه بکنه، قطعا نیاز به نیروهای توانمند و نیروهایی داره که در حقیقت بتونن براشون اهدافی که مورد نظر هست رو در حقیقت پیگیری بکنن و اونا رو محقق بکنن. موضوع سرمایه انسانی شاید یه چیز حدود 40-50 سال در دنیا به صورت خیلی جدی مطرح هست. موضوع توانمندسازی نیروی انسانی مطرحه. من دو تا بخش فکر میکنم باید تقسیم بشه. ما این که دولت رو واسطه یه بخش خصوصی و دولتی قرار بدیم، هیچ جای دنیا این کار رو نمی کنن و کار درسته نیست، چون خود دولت در درک مفهوم سرمایه انسانی مشکل داره. در دستگاه‌های دولتی، شرکت‌ها و مؤسسات چطور اون میتونه واسطه یه بین دو تا بخش باشه که
خودش هم زینف آقای دکتر.
حالا یه طرف بحث زینفیه، ولی حالا اونا درخه
مطمئناً ما اگر جمع کثیری از پرسنل دولتی رو بخوایم بررسی بکنیم، چند درصدشون کارمندان میشن، چند درصد کارگران میشن؟ خب شرکت‌های دولتی که بازوهای اصلی وزارتخونه های ما هستن و درآمدزا هستن برای وزارتخونه های ما و دولت ما، بخش اعظم این نیروی کار نیروی کارگری است. و خب وقتی که این قوانین و مقررات یه جورایی وضع بشه که به نفع دولت هم برگرده به عنوان کارفرمای بزرگ دولتی، خب مطمئناً متفاوت واقع خواهد شد.
ما توی قوانین مقررات من فکر میکنم خیلی مشکل نداریم. اساساً در درک یک مفهومی به نام سرمایه انسانی در ایران مشکل داریم. شما حالا مثلا کارگر رو در بخش خصوصی الان هم یه اشاره کردید، همون کارگر در بخش دولتی همون اتفاق براش میفته، حتی کارمندش هم همین اتفاق میفته. یعنی کارمند برای دولت سرمایه انسانی محسوب نشده هنوز، یا حداقل بر اساس مدل سرمایه انسانی که در دنیا نیروی انسانی استفاده میکنن برای تولید و کسب و کار استفاده نشده. ببینید، من دو تا نکته رو اولا جدا بکنم. اون چیزی که ارتباط بین کارگر و کارفرماست، همه دنیا این رو در اختیار اتحادیه و سندیکاها قرار دادن. علتش اینه که در کشورهایی که توسعه پیدا کردن برای نیروی انسانی ارزش ویژه قائلن و خود کارفرما و کارگر به نفع کارگر که نیروی انسانی شبکه تولید هست قطعا حرکت میکنه. یک طرف دقیقا ضرر و زیان است که اینجا یا فاصله است که با حداقل حقوق با دقیقا اون شرایط اقتصادی که جامعه ایجاد میکنه از نظر سرانه درآمدی، از نظر تورم، از نظر نرخ بهره یا توان خرید یا توان ورود به بازار دارید.
الان
اینها رو معمولا دولت‌ها براش سیستم جبرانی میذارن.
ببینید ما تا زمانی که باورپذیری این رو نداشته باشیم که محور اصلی تولید ما، بازوی اصلی تولید ما کارگرها هستن و منابع انسانی ما هستن، هیچ تولیدی به جهش سمت سو پیدا نخواهد کرد. چون عملا اگر نارضایتی آقای حاجبی اگر نارضایتی کارگرها باشه، کارمندها باشه، چرخه تولید ناخودآگاه متوقف خواهد شد، خیلی روند کندی رو پیش رو خواهد.
دقیقاً همینطوره. نگاه کنین الان مثلا ما در از منظر اقتصادی که می‌خوایم نگاه بکنیم، خب در بحث تولید اصلا نیروی کار مانه یک نهاده است، یعنی عضوی از توابع اقتصادی ماه که خروجی های تولیدی ما رو کم و زیاد میکنه. خب حالا ما طبق میشه گفت تجربه‌ای که در کشور داشتیم، میشه گفت که حالا ناملایمت هایی که نسبت به نیروی کار داشتیم تا الان یا این نارضایتی که در جامعه داریم میبینیم، چی شده که ما اومدیم اینو ضعیف تلقیش کردیم یا مظلوم واقع شدن در جامعه ما؟ من قبول دارم خب بالاخره بستر نیروی انسانی یک بستر خیلی مهمیه در تولیدات ما، یک عاملی که اصلا جهش تولید به نظر من وابسته بمونه، ولی خب تحقق جهش تولیدم نیازمند سه پیش شرط هست، خب که یکی از اینها بهره‌وری نیروی کار ما باید افزایش بدیم. خب این افزایش بهره‌وری نیروی کار خودش دوباره به یک عوامل شاخص بستگی داره. مثلا بحث آموزش ما داریم که این سبب افزایش توانایی میشه. خب بحث آموزش بحث خیلی گسترده، خود آقای دکترم خیلی تو این قضیه من مطالعه میکردم، دیدم کار کردن و حرفا دارن. بحث امنیت شغلی اینهاست. کارگر ما الان دغدغه های زیادی داره. ناگهان الان ما به صورت مثال و حالا بخوایم نگاه بکنیم، طی ماهای اخیر از اسفند که بحث کرونا مطرح شده، خب واقعا جامعه کارگری با یک چالش خیلی بزرگی روبرو شده. ما با این چالش چجور برخورد کردیم؟ بحث بیمه بیکاری، شغل‌هایی که از بین رفتن، کارخونه و تولیداتی که متوقف شده، خب با این چالش چجور برخورد کردیم؟ بالاخره چالشی که خیلی از کشورها و صنایع دارن باش الان مواجه شدن، دارن برخورد میکنن، حل و فصلش میکنن. خب این نکته رو باید حتما بررسی بکنیم و به یک راه حل برسیم براش. شاید اگر ما بتونیم تو این حوزه به راه حل برسیم، بتونیم روی کلیت بحث، روی بحث نیروی کار اثرش در تولید اینها هم به نتیجه برسیم. توی بحث حالا گفتگویی که مطرح شد به قوانین هم اشاره شد، به زیر ساخت های. خب ببینید قانون به نظر من به عنوان یک بستریه که ما نیاز داریم بررسیش بکنیم، بهش استناد بکنیم. از دهه 60 که قانون نیروی کار در واقع تصویب شد، ما داریم رو اون میریم جلو. خب فرمایشات مقام منظر رهبری در دورهای مختلف، سیاست هایی که ابلاغ کردن، اومده اصلاحاتی انجام دادن، بعضی موارد و سیاست هایی که الان
عذر میخوام آقای دکتر فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار هم به جمع ما پیوستن به صورت تلفنی. سلام میکنم به ایشون. صبح شما بخیر آقای دکتر.
به نام خدا. بنده هم ضمن عرض سلام و صبح بخیر خدمت شنوندگان خوب برنامه در خدمت شما.
ممنون و سپاسگزارم. آقای دکتر ما امروز میخوایم بپردازیم به بازوی اصلی بخش تولیدیمون و جهش تولیدمون، که اگر این بازوی اصلی رو ما بهره‌ورش نکنیم، توانمندش نکنیم و یه جورای رضایت حداقلی رو نداشته باشه، این تولید کامل نخواهد شد و مطمئنن به سمت جهش هم نخواهد رفت و اون هم بخش نیروی کار و کارگران بزرگوار کشورمون هستن. برای نقش‌آفرینی هرچی بیشتر نیروی کار باید چی کار بکنیم آقای دکتر؟ شما هم به عنوان کسی که در کمیسیون دستمزد شورای عالی کار تشریف دارید.
ازم به حضور شما در این خصوص موارد زیادی هست که بشه صحبت کرد. من صحبتمو از ابتدای این گونه شروع میکنم که برای یک تولید داشتن ما به 4M نیاز داریم که عبارت است از من، ماشین، متد و متریال. یعنی ما 4M رو لازم داریم که اولیش نیروی انسانیه، دوم ماشین آلات و دستگاه هاست و سومی متد و روشی که میخواییم باش کار بکنیم و در نهایت آخریش متریال یا مواد اولیهی که نیاز هست تا در این گردونه بچرخه تا با ایجاد ارزش افزوده به محصول تبدیل بشه. چرا اولیش نیروی انسانی قدم داد کردن؟ به خاطر اینکه اگر ما راجع به نیروی انسانی قدمی برنداریم، فکری نکنیم، تمام ابزارها رو در اختیارش بذاریم، قطعا و یقینا به سرمنزل مقصود که همون درست فرمودید بهره‌وری و رسیدن به اهداف تولید نخواهیم رسید. حالا هر اسمی بخوایمش بذاریم، بگیم هدفمندی، بخوایم بگیم جهش تولید، بخوایم بگیم رونق تولید، بخوایم بگیم تولید تکیه بر تولید داخل، حمایت تولید داخل، همه اینا در رأس هرمش نیروی انسانی قرار گرفته. نیروی انسانی دغدغه‌های خاص خودش رو داره و به عبارتی در صنایع کشورهای پیشرفته جهان به عنوان بزرگترین، با اهمیت‌ترین و مهمترین و حیاتی‌ترین سرمایه صنعت شناخته میشه. نیروی انسانی نیاز داره که حداقل‌هاش فراهم بشه. همونجوری که مقام معظم رهبری در دیدار مجازی شد در هفته کارگر اعلام کردن، مزد منصفانش و نقش آفرینیش دیده بشه.
اجازه بدید صحبت شما رو منقطع بکنم. ببینید همین الان بحث دستمزد و حقوق کارگرها، واقعا 2800 اگر حقوق کارگری باشه، امرار معاش برای یک کارگر در شرایط فعلی جامعه ما با 2800 واقعا این چه پولیه؟ واقعا چه درآمدیه؟ حقوقیه که باید اجاره خونش رو بپردازه، مایحتاج معمول زندگیش، نمیگم حالا خیلی زندگی متوسطی، معمول، یعنی بتونه شکم زن و بچهش یه جوری سیر بکنه، بتونه بخش تحصیل بچهش رو، الحمدلله دیگه آموزش هم یه جورایی داره سمت و سوی این شکلی پیدا میکنه که باید خرج بکنی تا بچه درس بخونه. خب اینا از چه طریقی باید تامین بکنه؟ وقتی دولت میاد تو جلسات میشینه و به عنوان یک فرد بیطرف میخواد تصمیم گیرنده باشه برای کارگران، عملا شما میبینید که این اتفاق نمیفته. به چه دلیل؟ من جلسات مختلفی که وزیر محترم کار داشتن با بخش کارگری و بخش سرمایه و صاحبان سرمایه رو، حالا صاحبان کارفرما رو بگم، دیدم خب یه دونه دوتا دونه نماینده کارگری ما بیشتر نداریم و اونها هم یه جورایی کلن به سکوت سمت و سو پیدا میکنن در جلسات. دولت عملا نخواهد توانست این توازن رو برقرار بکنه به خاطر اینکه خودش ذی‌نفع محسوب میشه. در همه جای دنیا هم این اتفاق افتاده، این نیست که برای ما باشه. اگه بخوایم انگلیس رو بررسی بکنیم، از زمانی که معادن کارگر تو معادن کار میکردن، هفته هفته آفتاب لندن رو نمیدیدن، تا الان همین اتفاق افتاده. من عرضم چیز دیگری است، دستگاه‌های نظارتی ما مثل مجلس و اینا باید ورود بکنن و این راه حلی کاملا هدفمند و قانونمند باشه که دولت‌های جورایی خودشون چون ذی‌نفع هستن خب نباید تصمیم گیرنده باشن دیگه. آقای دکتر درسته؟
عزم حضور شما، من داشتم همین مقدمه رو می‌رفتم که صحبت بکنم، یادمون نره که تذکر بدم که من نماینده کارگری هستم و نماینده کانون عالی شورای اسلامی کار هستم.
بسیار عالی.
حالا این بحث بگیم که من ماهیت و لباسی که تنمه و با افتخار اعلام میکنم، عضو کوچکی از خانواده بزرگ فهیم و نجیب و مظلوم کارگری کشورم هستم.
درود به شرف شما.
عزم به حضور شما. بله درست میفرمایید. وقتی ما وارد بحث شورای عالی کار میشیم، شورای عالی کار طبق مقابل نامه‌های بین‌المللی یک شورای سه جانبه گراییه و سه جانبه باید باشه که دولت، کارگر و کارفرما ذیل این جلسات باید حضور داشته باشن و دولت باید و باید نقش تسهیلگر رو داشته باشه. اما متأسفانه به خاطر ساختار تشکلاتی دولت ما لباس کارفرمای بزرگ تنیشه. چرا که
دقیقا
اگر بریم بررسی بکنیم، میبینیم که قسمت اعظم صنایع ما، قسمت اعظم کارگاه‌های بزرگ ما دست دولته. کارگاه‌های کوچک و متوسط ما، کارگاه کوچک و متوسط ما دست نماینده کارفرماییه. جلسات برگزار میشه. بله عددی که شما فرمودید به هیچ عنوان حداقل‌های سطح زندگی نرم یک خانواده رو که مطابق بند 2 ماده 41 قانون کار بعد از آمار مراکز رسمی گرفت که 3.3 اداره آمار اعلام کرده، مرکز آمار اعلام کرده، نمی‌فهمه به چرخانه. چرا؟ چون وقتی تورم رو بررسی می‌کنیم در استان‌های کم برخوردار ما متاسفانه به خاطر اشکالات امکان پیش اومده تورم اونا به مراتب بیشتر از استان‌های پر برخوردار شده. حتی با 2.8 میلیون هم نمیشه سبد معاش خانوار رو چرخوند یا همون بند 2 ماده 41 رو اجرایش کرد. حتی از تبعد حداقلی که در اسفند ماه سال 98 به اجماع سه جانبه کارگر، کارفرما و نمایندگان دولت رسید که 4,940,000 تومان اعلام شد، همون رو هم ما محقق نمی‌بینیم در شورای عالی کار. این فاصله و شکاف عظیم بین دستمزد و معیشت ناشی از
حالا اینها یه طرف آقای دکتر، از طرف دیگه این کارگر حاشیه امنیتی هم نداره. من خدمتتون عرض بشم که آقای دکتر قاسمی هم رئیس هلدینگ کسب و کار کشور خدمتتون هستیم به انضمام آقای حاجبی بزرگوار پژوهشگر بخش اقتصادی که با شما صحبت میکنن. آقای دکتر قاسمی
خواهش میکنم، همونطور که اشاره فرمودن من عرض کردم موضوع تبدیل شدن به نیروی انسانی در حوزه تولید و جهش تولید ما به سرمایه انسانی به عنوان محور در حقیقت تولید جاش خالیه و همونطوری که خب دوستان هم اعلام کردن حداقل حقوق در تهران کمتر از 9 میلیون تومان رو خود دوستان در سازمان مدیریت و دستگاه دولتی اعلام کردن. واقعا زندگی سخته در استانام، الان دیگه تقریبا رقابت قیمتی همینطوری شده. من بیشتر اشارم این بود که دولت ها در دنیا مکانیزم های جبرانی رو خودشون میذارن، یعنی اینطور نیست که نظارگر دعوای کارگر کارفرما باشن و خودشون نتیجه بین اونها رو به عنوان دقیقه صلح‌نامه امضا بکنن و تموم بشه، اینطوری نیست. برای اونها بسته های خاص جبرانی میذارن، اگر کارگر و کارفرما در یک جایی حقوق همدیگر رو تامین نکردن، دولت ورود پیدا میکنه و از سرمایه خودش برای جبران اون در ایجاد یک نظام خدمات اجتماعی یا خدمات اقتصادی یا دقیقاً نظامی که بتونه نیازهای اولیه خانوارها رو تامین بکنه حمایت میکنن. بخش زیادی از بودجه اونها تخصیص پیدا میکنه به رفاه اجتماعیشون. در ایران حتی در بین دعواهای کارگر و کارفرما برعکسه، یعنی یک کارگر فرض کنید یه جای ضعیف، دولت که میخواد بین اون دعوا بکنه یا دقیقاً تصمیم بگیره خودش کنار میکشه و این دوتا رو میندازه کنار هم و مجبور میکنه یک کارگر ضعیف در یک بدن سیستمی که باید تولید قوی داشته باشه بمونه و این درگیری سبب میشه که کارفرما نسبت به کارگر ذهنیت خوبی نداشته باشه. من واقعا حتی در حوزه حل اختلافات بین کارگر و کارفرما احساس من اینه که دولت درست عمل نمیکنه. نظام بهره‌وری دولت در حوزه منابع انسانی خودش که الان 3-5% بیشتر بهره‌وری نداره، گویا این بحث هست که اصلا قابلیت یک داوری منصفانه رو دولت در حوزه دقیقت ایجاد ارتباط بین کارگر و کارفرما نداره، به دلیل درکی که وجود داره و به دلیل وضعیت اقتصادی که وجود داره.
آقای دکتر توفیقی عرض کنم خدمتون که اگر بخوایم به قوانین و مقررات وضع شده اشاره بکنیم که این قوانین و مقررات وضع شده یه جورایی شاید بتونه اناد کار رو به دست بگیره از سمت مجلس که حالا بخش نظارت اصلی رو باید بر عهده داشته باشه و یه جورایی بین دولت، کارفرما و کارگران که جمع کثیری هم هستن اینها یک توازن کاملا عادلانی برقرار بشه. این قوانین و مقررات رو بخوایم بررسی بکنیم چطور باید بررسی بکنیم؟
ارزم به حضور شما اگه بزنید که خب من داشتم صحبت میکردم با شما برای دلایل مدیریت زمان قطع کردید.
درسته.
ارزم به حضور شما ببینید روح قانون کار رو ما میتونیم در سه قانونش خلاصه بکنیم، ماده 7، ماده 41 و ماده 149. ماده 7 نوعش اشتغال و نوع قرارداد فیما بین کارگر و کارفرماست. متاسفانه از سال تصویب قانون کار 1369 تا امروز من خدمت شما هیچ قدم اجرایی از سوی هیچ قوه مجریه‌ای برای اجرایی شدن ماده 7 برداشته نشده و هیچ دوره‌ای قوه مقننه ورود نکرده و پرسش نکرده از قوه مجریه چرا وظایف به حول ماده 7 اجرا نکرده. برای همین درست میفرمایید عدم امنیت شغلی، نداشتن آینده مناسب محیط کار و بازار کار، کارگر رو نمیتونه بهره ور بکنه و نمیتونه برای اندیشه‌های درازمدت برنامه‌ریزی زندگیش هم فکر بکنه. برای همینه که الان ما نرخ فرزندآوریمون پایین اومده، برای همینه نرخ ازدواجمون اومده پایین، برای همینه که نرخ طلاقمون داره روز به روز افزایش پیدا میکنه، برای همینه که ناهنجاری‌ها و خشونت‌های اجتماعی داره در حوزه خانواده اضافه میشه به خاطر عدم امنیت. ماده 41ش که دستمزد باز